خدا ازش سخن میگه.
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام بر تو ای نور خدا، سلام بر تو ای کشتی نجات، ای چشمه حیات و زندگی، سلام بر تو ای امام زمان. عرض سلام و ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله به نحو احسن بتونیم در خدمتشون باشیم.
خب دوستان عزیزم، با برنامه پرسمان مهدوی همراه این لحظه‌های شما هستیم در محضر کارشناس محترم برنامه.
این دوران رجعت که میگن، رجعت به چه صورته؟ میشه برامون توضیح بدن؟ ممنون میشه.
بله، سوال رو هم شنیدیم. آقا دوران رجعت رو خواستن توضیح بفرمایید حضرت عالی.
بله، ابتدا من این رو عرض بکنم که ما مهمترین یعنی روشنترین آیه‌ای که داریم بر رجعت دلالت میکنه آیه 83 سوره مبارکه نمله.
بله.
که خداوند میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا، ما از هر گروهی دسته ای رو محشور خواهیم کرد. در روایتی که در مختصر بصائر هم آمده، جناب حماد میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، ایشون فرمودند که مردم در رابطه با این آیه 83 سوره نمل چی میگن، این آیه رو چطور معنا میکنن. حماد میگه که من گفتم انها فی القیامه، مردم میگن که این مربوط به قیامته و که مردم رو محشور میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودند لیس کما یقولون، نه اینطوری که مردم میگن اینطور نیست. این نزالک فی الرجعه، این در رجعت اتفاق میفته. چرا؟ چون حضرت خودشون فرمودند ایحشر الله فی القیامه من کل امت فوجن و یدع الباقین، آیا میشه تو روز قیامت خدا یه گروهی رو محشور بکنه و بقیه رو رها بکنه؟ انما آیت القیامه قوله تعالی، اون آیه که اشاره به قیامت داره این آیه است. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما همه اونها رو محشور میکنیم و یک نفرم جا نمیمونه.
بله،
بنابراین اونی که یک حشر تمام هست، همه خواهند اومد، اون قیامته. پس این آیه ای که داره میگه من کل امت فوجن، از هر امتی گروهی رو خواهیم آورد، این باید یه دوران دیگه ای باشه. لذا در روایات ما آمده که رجعته. این که چگونگی رجعت چجور هست، البته جزئیات رجعت رو ما نمیدانیم، یعنی این که بخوایم به صورت جزئی چگونگی رجعت رو بیان بکنیم، خب طبیعتاً از علم ما خارج، اهل بیت هم جزئیاتش رو توضیح ندادند و به صورت کلی بیان کردند که انسانهایی بعد از مرگشون به دنیا باز میگردند. البته ویژگی هایی رو گفتند که این رجعت عمومی نیست، همه مردگان بر نمی گردند، بلکه فقط مؤمنان خالص و مشرکان خالص بر می گردند، یعنی اونهایی که در خوبی در حد اعلا بودند اونا بر می گردند و اونهایی که در بدی عالمن و عامدن کار کردن، عمدن جلوی اسلام ایستادن، در مقابل انبیا و پیامبران گذشته ایستادن و عمدن میدونستن چی کار میکنند و نهایت بدی و جنایت رو کردند، اونا برمیگردن. بنابراین دو گروه بسیار خوبها و بسیار بدها برمی گردن. افراد عادی نه، چنین رجعتی ندارن.
بله.
و در رابطه با رجعت هم این نکته هم قابل گفتنه که انسانها به همون شکلی که از دنیا رفته اند زنده میشند. بنابراین مشکل تبدیل شدن مثلا فعل به قوه و اینها که برخی مطرح میکنن و میگن از لحاظ عقلی و فلسفی رجعت ممکن نیست، کسی که به یه فعلیتی رسیده دوباره نمیتونه اون فعلیت از دست بده به قوه برگرده، اصلا اینطور نیست. رجعت مثل اینه که مثلا کسی در بیمارستان شما میبینید میگن از دنیا رفته، خب بعد میبرن در اتاق احیا و او رو دوباره زنده میکنن.
بله.
خب وقتی کسی که مثلا ایست قلبی کرده و از دنیا رفته به تعبیر خودمون دوباره میبرن رو احیا میکنن، اینجا اینطور نیست که یک فعلی به قوه تبدیل بشه، همون شخص با تمام ویژگی هاش دوباره زنده میشه. بنابراین رجعت به این شکله، نه اینکه کسی خیال بکنه، یعنی فرق رجعت با تناسخی که بودایی ها و اینها میگن و ما اون رو رد میکنیم اینه، اونایی که قائل به تناسخند اونا میگن وقتی انسان از دنیا میره، مثلا یک کسی که 80 سالشه 70 سالشه از دنیا میره، روح او تعلق میگیره به یک جنین در شکم مادر.
بله.
و دوباره به صورت یه نوزاد متولد
یعنی
میشه،
یعنی اون قبلی کلن منسوخ میشه.
بله، یعنی دوباره همون شخصه ولی در قالب یک کودک، یعنی نوزادی متولد
یک شمایل میشه. جدید در واقع.
ما میگیم این محاله. به هر حال وقتی کسی 70 سال عمر کرده به یه جاهایی رسیده، مثلا علمی یاد گرفته، این نمیشه از بین بره و بشه دوباره یه نوزادی که مثلا حرف زدن بلد نیست. نه، این 70 سال که داشته 70 سال حرف زده، حرف زدن بلد بوده، یعنی این توانایی به فعلیت رسیده. این دوباره بخواد بشه بچه و حرف زدن بلد نباشه و دوباره کم کم بهش کلمه یاد بدن، زبون باز کنه، اینو به لحاظ عقلی میگن ممکن نیست کسی که چیزی رو داره از دست بده.
بله.
اما باید توجه بکنید که در رجعت به هیچ وجه اینجوری نیست، یعنی طرف فرد همه فضائلی که داره، خوبیایی که داره، تواناییایی که داره، یا تمام بدیها و شرورهایی که داره با همه اونها دوباره زنده میشه، مثل کسی است که ببرن تو اتاق احیا و دوباره زندهش کنن. بنابراین فرقش با تناسخ اینه و فرد با همون شکلی که از دنیا رفته، جوان بوده، مسن بوده، با همون شکل دوباره زنده میشه و مثل قیامت نیست که بگن مثل اهل بهشت یا اهل جهنم که همه جوونن، پیر تو بهشت نداریم. نه، در رجعت هر کس در همون سنی که از دنیا رفته رجعت میکنه، یعنی زنده میشه و مدتی زندگی میکنه و بعد هم از دنیا میره. البته دیگه چگونگی این که چجور این اتفاق میفته طبیعتا بر ما پوشیده است و ما جزئیاتش رو نمیدونیم.
خیلی ممنون استاد جعفری عزیز که امروز هم در برنامه پرسمان مهدوی حضور داشتین و به پرسش دیگر پاسخ دادین. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید ممنونم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
گرانفروشی یکی از آفتهای کسب روزی حلاله که اهل بازار ممکنه دانسته یا ندانسته به اون مبتلا بشن. گرانفروشی باعث میشه که انسان بی جهت از حقی که مناسب و انصافه پاشو فراتر بذاره و این کار از عدل و عدالت به دوره و بین انسان و خدا فاصله میندازه. همه کسانی که نسبت به عاقبت خودشون ترس دارن و به لطف خدای متعال امیدوارن مطمئن هستند که آنچه خدا رزق و برکت در روزی افراد قرار داده براشون کفایت میکنه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین میخوانیم: مغبون ساختن مؤمن حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا و سالم بودن جنس به فروشنده اعتماد کرده حرام است. الله یا الله. گفتار آیت الله مظاهری. الله یا الله.
در همین اصفهان گرانی شده بود به اندازه که فوج می‌مردن. بلای بزرگی. یک کسی گندم داشته، نونواها جمع شده بودن پیش این التماس گندماتو به نرخ روز بده ما نون کنیم بدیم به مردم. گفته بود مثلا چند میخری؟ نرخ روزو گفته بودن. گفته بود یه مقدار برو بالا. گفته بود نه کمه برو بالا. هی برو بالا برو بالا. بالاخره حاضر نشده بود گندما را بده به نونواها نون کنن بدن به مردم. خب گرانی تمام شده بود. این هم یه سود حسابی از این گندما برده بود. با برو بالا برو بالا بالاخره یه سود حسابی برده بود. طولی نکشیده بود پای او دند گرفته بود. اون وقتا میگفتن سلاتوم، حالا میگن سرطان. دکتر اینجا نبوده، از تهران از خارج، این خیلی پولدار بوده، شورای دکترا براش گرفتن، همه گفتن این پا را باید برید. این وحشت زده شد، دست رو گذاشت روی قوزک پا، گفت از اینجا؟ گفتن نه برو بالا. هی کم کم تا زانو برو بالا. وقتی رسید به رانه پا، اون دکتر خارجی متخصص به اون مترجم گفت بش بگو راحت باش، همه پا باید بریده شه، پولی که از این راه بیاد در همین راه ها باید مصرف بشه.
بیان احکام توسط حجت الاسلام وحیدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره گران فروشی سه حکم مطرحه در فقه، یکی حکم تکلیفی، دوم حکم وضعی و نکته سوم خیار غبنه. معنای خیار غبن اینه که اگر خریدار هنگام معامله نمیدانست که این جنس قیمتش بالاتر از قیمت معمول و متعارف بازاره، به عبارت دیگر نمیدونست که کلاه سرش رفته، وقتی خرید متوجه شد، یعنی بعدن فهمید متوجه شد، و البته تفاوت قیمت هم تفاوت فاحشی بود، تفاوت زیادی بود، اینجا میگن که خریدار خیار غبن داره. مثلا اگر قیمت بازاری جنسی 200,000 تومان بود ولی فروشنده به این شخص فروخته است 250,000 تومان، خب این تفاوت زیادی است و میتواند سراغ فروشنده بره و به دلیل گران فروشی معامله رو فسخ کنه. این حق و اختیاری است که شرع مقدس اسلام به خریدار داده است.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش مناجات العارفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، واجزت العقول عن ادراك كنه جمالك، وانحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وذمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبغ السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمألت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم إلهي إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك فأئذنا من طردك وإبعادك واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منير برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.
مناجات الذاکرین.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا و اذن کلنا بدعائی کم و تنزیح کم و تسبیح الهی الهی فالهمنا ذکرک فی الخلاء والملام والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء وأنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي إلهي إلهي بكم هامت القلوب الوالها وعلى معرفتك جمعت العقول متباينة فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك أنت المسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان والموجود في كل أوان والمدعو بكل لسان والمؤلم في كل جنان وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير أنسك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل شغل بغير طاعتك إلهي أنت قلت وقولك الحق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوهم بكرة وأصيلا وقلت وقولك الحق فاذكرونی اذکرکم فامرتنا.